بله دوستان عزیز، در این بخش از برنامه همونطور که در ابتدای برنامه اعلام کردیم مصاحبه داریم با کوروش مدرسی، فعالین سیاسی اجتماعی از کمونیست‌های ایرانی. بالاخره فارسی حرف میزنن و از کوروش خواستیم که در رابطه با انتخابات آمریکا، علی‌رغم اینکه این انتخابات تموم شد اما بسیاری دل بسته بودن به این انتخابات که در صورت انتخاب شدن اوباما مسئله خطر جنگ رفع میشه، در صورت اومدن رامی زندگی به کارگرا و زحمتکش‌های آمریکا خیلی سخت‌تر میشه، در رابطه با پایین آوردن مالیات‌ها، در رابطه با مسئله بهداشت و این همه امید، آیا در چارچوب به سیستم انتخاباتی که در آمریکا هست چگونه هست؟ و مخصوصا که حالا که اونایی که امید داشتن به اوباما، درصد اوباما سر کار اومده، از کوروش مدرسی میخوایم که مثل یک کمونیست ببینیم چگونه به این مسئله نگاه میکنه و این مسئله رو بررسی میکنه. ابتدا کوروشون، با تشکر از شما که دعوت ما رو برای این مصاحبه قبول کردید.
خیلی متشکرم خانم قرداری، شما لطف کردید.
شاید بد نباشه که بریم همین روی بخش اول این سوالای ما. سه بخش داره همونطور که قبلا به اطلاع شما رسوندیم، بعد برمیگرده به مسئله تحریم ها در ایران و بعد هم نگاهی به غزه خواهیم کرد. کوروش مدرسی، آیا واقعا میشه که در چارچوب این ساختارها تعیین کننده باشه این انتخابات؟ آیا میشه گفتش که الان با وجود اومدن اوباما به هر حال مسئله خطر جنگ رفع شده و یا اینکه وضع مردم بهتر خواهد شد؟
حتما این تغییرات جزئی بین این کاندیداها و سیاستاشون هست، به خصوص امروز تو دوره بحران این تفاوت‌ها خیلی جزئی تر شده و شما کافیه که سیاست‌های 4 سال گذشته اوباما رو با سیاست‌های 2 سال آخر بوش مقایسه کنین، تفاوت تقریبا هیچ تفاوتی نداره، یعنی چه تو عرصه سیاست خارجی چه تو عرصه سیاست داخلی تفاوت خیلی زیادی نداره، حتی تو جزئیاتی، تو مسائل حاشیه‌ای‌تری و یا مسائل جزئی‌تری تفاوت‌هایی دارن، منتها این تفاوت‌ها تو اساس وجود نداره و این هنر به اصطلاح نوع دموکراسی غربیه که وقتی یه مردم از دست یه سیستمی دیگه جونشون به لب رسیده بود یا خسته شده بودن یا دیگه امیدی بهش نداشتن، یه آلترناتیوی میذاره جلوشون که ظاهرن آزادانه انتخاب میکنن ولی در باطن یا آلترناتیو دیگه تو همون چارچوب با جزئیات متفاوتی. این خاصیتی که واقعا دموکراسی غربی و تو با موفقیت تونسته باید گفت به خورد بخش زیادی از مردم دنیا بده، به خصوص تو این دوره امروزه که در اثر تحولات جهانی، در اثر فاکتورهای مختلف، اون شبح سوسیالیسم، اون خطر سوسیالیسم کم به اصطلاح عقب کشیده از فضای عمومی جامعه، بیشتر بیشتر این آلترناتیو ها به اصطلاح نزدیک میشن. شما نگاه کنین تو یونان، تو اوج بحران ها، تو اوج تظاهرات ها و اعتراضات خیابونی و تو اوج زدن معیشت مردم، خب دولت سوسیالیست سر کار بود، کنارش گذاشتن دولت دست راستی اومد سر کار، یا هر جا، یا فرانسه دولت دست راستی سر کار بود، به اصطلاح سوسیالیست ها اومدن سر کار، حالا معلوم میشه در مجموع جز در جزئیاتی دارن همون سیاست دوباره تو فرانسه، کارگرها مردم ناراضی دوباره اومدن تو خیابون، چون سیاست اولان واقعا تفاوت کیفی میگم، تفاوت حتما تو جزئیات تفاوت هایی داره، تفاوت کیفی با قبلی ها نداره، چون به خاطر اینکه تو دوره بحران به خصوص راحل های دیگه وجود نداره برای به اصطلاح این معضلات اجتماعی. تو مورد آمریکا هم همینطوره، تو مورد آمریکا هم شما اگه نگاه کنین همین واقعیت میبینیم، خود سیستم انتخابات تو آمریکا ببینید تو ایران نگاه کنین جالبه، به خاطر اینکه تو ایران ما یه چیزی داریم به اسم شورای نگهبان. این شورای نگهبان کاندیداها رو فیلتر میکنه و از تو خودشون به اصطلاح تو از یه تو جمع قابل قبولی برای سیستم یه دو تا سه تا رو میذاره جلوی جامعه. شما یا باید به موسوی رای بدی یا به احمدی نژاد یا به کروبی، مثال دارم میگم. منتها تو آمریکا این شورای نگهبان هم هست، منتها شورای نگهبان تو آمریکا مجتمع بانکدارا، مجتمع سرمایه‌دارای بزرگ هستن، به خاطر اینکه شما اگه بخواید تو اصلا مطرح بشین تو سطح جامعه باید چیزی حدود $1 بیلیون لااقل پول بتونین ریس کنین و این پول به دست بیارین، خزینه انتخابات، هزینه تبلیغات، و این رو مردم عادی تامین نمی‌کنن، هیچ وقت نکردن. بخش شد 80-90% این پول رو سرمایه‌دارا، بانک‌ها، مؤسسات مالی اینا تامین می‌کنن. در واقع اینا هم شورای نگهبان هستن، منتها شورای نگهبان پولدارا، به جای آخوندا شورای نگهبان سرمایه‌دارا جمع میشن و تصمیم میگیرن کیا میتونن در مقابل جامعه قرار بگیرن و انتخاب بین چی و چی به جامعه بدن. این واقعیت انتخابات آمریکا، به خصوص انتخابات آمریکا، واقعیت انتخابات تو کشور غربیه و این در نتیجه من گمان نمیکنم که تفاوت جدی بین فرض کنین میت رامنی بود با اوباما. شما اگه دیبیتاشون و اون به اصطلاح مناظره هاشون رو نگاه میکردین، به زور مگه با پنس و میکروسکوپ میتونستین از رای این جمله یا اون جمله بفهمین اینا با هم چه فرقی دارن؟ این واقعیتی بود که فکر میکنم هر کس میتونه ببینه.
یه تئوری دیگه هم هست، برخی معتقدن که با روی کار آمدن مثلا یه کسی مثل اوباما یا در فرانسه بیا آدمی که گویا گفته میشه که سوسیالیسته و رادیکال تر هستش، در واقع یه ترمزی زده میشه جلوی اعتراضات مردم و برخی قوانینی که در دوره‌ای که راستا خودشون هستن نمیتونن تصویب بکنن، به حال اینا تصویب میکنن با یک اعتراضی که در مقابلشون هست کمتر هست، چون بعضی نمیخوان این دولتایی که به زبان میگن که میخوان که در رابطه با رفاه عموم مردمی که دستمزدهای کمتری دارن قدم بردارن. در این رابطه شما چگونه میبینید؟
حتما همینطوره، به خصوص احزاب به اصطلاح دموکرات یا سوسیال دموکرات نقش خیلی برجسته‌ای تو زدن خدمات اجتماعی تو غرب داشتن. شما اگه نگاه کنین تونی بلر کارایی رو کرد که دولت کانسرواتیو یا محافظه‌کار نمیتونست بکنه به لحاظ پلتفرم اجتماعی، گرچه مثلا دولت حزب کارگر سر کار اومد دوره تونی بلر، منتها به لحاظ پلتفرم اجتماعی دولت تونی بلر یا بلریزم سمت راست جناح چپ حزب محافظه کار انگلیس که فرض کنم اون وقت ادوارد هیت و اینا بودن قرار می گرفت. به حکم این که گویا مردم توده ناراضی رأی دادن، اینا میان سر کار و اتفاقا همینی که میگین، یا سوسیال دموکرات های سوئد آنچنان به آزادانه تر و با اعتماد به نفس تر به سطح معیشت مردم و حتی آزادی سیاسی حمله میکنن که بقیه نمیتونن بکنن یا محدودیت پیدا کردن، یا یه دوره اونا میکنن بعد محدودیت پیدا میکنن. مثلا فرض کنین که تو یونان خب دست راستی ها اومدن سر کار، منتها دست راستی هایی که اومدن سر کار هارتر از سوسیالیست هایی که قبلشون بودن سر کار دارن به معیشت مردم و همه ی هست و نیستشون حمله میکنن. یا تو آمریکا محدودیت هایی که فرض کنین اوباما بر آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی سیاسی و اجتماعی گذاشته خیلی بیشتر از اون چیزایی بود که جورج بوش گذاشت. این یه واقعیتیه که اتفاق میفته. میخوام بگم که بخشیش از این در میاد که طرفی که بیاد سر کار به اسم چپ و به اسم دموکرات و به اسم سوسیالیست میاد سر کار و یه دوره‌ای لااقل میتونه توده مردم رو به اصطلاح متوهم نگه داره و به اضافه این که ابزارهایی مثل اتحادیه‌های زرد، تشکل‌های زرد کارگری که نقش بسیار مهمی تو ساکت نگه داشتن، کنار نگه داشتن و به سازش کشوندن در واقع کارگر و مردم زحمت کش دارن، به اینا دسترسی داره. این یه طرفشه. یه طرفش به طور کلی بعض انتخابات معلوم میشه که مردم به یکی گفتن نه، به یکی گفتن بله. به اون که میگن بله، خب با اعتماد نفس بیشتری میاد جلو و کارهایی رو میکنه که اون قبلیش نمیتونست بکنه. واقعا اوباما تو سطح خیلی از بخشای چه سیاست خارجی چه سیاست داخلی، نه تنها مثلا پیتریوتیک اکتو که زده زیر، عملا زده زیر بخش اعظم آزادی سیاسی تو آمریکا امضا کرد، بلکه سیاست های جدیدی رو تصدیق کرد. میخوام بگم که با این دور که وقتی وارد حکومت میشن، عملا بهشون اجازه میده که کارهایی رو بکنن که اون قبلیه نمیتونست بکنه، به اضافه خب جنبه این سوسیال به اصطلاح سوسیالیستاش یا دموکراتاش که گفتم به ابزارهای دسترسی دارن که مستقیما دست راستی ندارن، مثل اتحادیه‌های زرد، اتحادیه‌های به اصطلاح کارگری که شغلشون اینه طبقه کارگر رو به سازش بکشونن با بورژوازی.
بله، اما بخشی از نیروهای به هر حال آزادیخواه، رادیکال، سوسیالیست ایرانی بحثاشون همیشه این بود که به هر حال با این رژیم جنایتکار رابطه نداشته باشی، رابطه اقتصادی نداشته باشی، رابطه سیاسی نداشته باشی، تحریمش بکنید. و حالا امروز جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار گرفته. فکر میکنید که این تحریم ها چه سودی برای کارگران زحمتکشان ایران داره؟ چه قدم هایی میشه با این تحریم ها برداشت در رابطه با فشار و جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی؟ و اساسا این تحریم ها میتونه فشارش روی دوش همون مردم زحمتکش و بیچیز باشه؟
ببینید، تحریم های سیاسی رو باید از تحریم اقتصادی جدا کرد. تحریم سیاسی خب به نظر من هر رژیم مستبدی و به خصوص رژیم مثل ایران رو باید تحریم سیاسی کرد، باید فشار سیاسی روش گذاشت برای اینکه به اصطلاح عقب بشینه یا موضعش رو تضعیف کنه. منتها تحریم اقتصادی کلا یه مسئله دیگه هست. تحریم اقتصادی مستقیما فشار رو بر روی معیشت مردم زحمتکش میذاره. اینو تو عراق تجربه کردیم، اینو تو ایران تجربه میکنیم. به نظر من یه اقدام بسیار جنایتکارانه است. وقتی که دور اول تحریم های غرب علیه عراق، تحریم های اقتصادی و معاصر اقتصادی عراق شروع شد، اون وقت من یه مثالی زدم، فکر میکنم این مثال هنوز گویاست. گفتم که شما تصور کنید که یه عده جنایتکار رفتن یه جایی مردمی رو به گروگان گرفتن. خب قاعدتا پلیس جمع میشه، سعی میکنه فشار بذاره، سعی میکنه که گروگان ها رو آزاد بکنه و غیره و غیره. منتها فرض کنین که یه پلیسی، یه دستگاه دولتی پیدا میشه، میگه که روی این گروگان ها همراه گروگانگیرا و گروگان ها آب و برق و زندگی و نون و همه چی رو ببندیم، هوا رو هم قطع کنین، بلکه این گروگان ها به صلاح به اثر استیصال اوسیان بکنن و گروگانگیرا رو سرنگون کنن. خب همچین آدمی میره بهش میگن بیمار روانی، بهش میگن سایکوپت. تو خود همون آمریکا میفرستنش تیمارستان، کسی بهش نمیگه این سیاست مسئولیه. متاسفانه این سیاست تو مورد عراق اجرا شد. چندین نسل از آدم ها به خصوص آسیب پذیرترین بخشای اون جامعه، مثل سالخوردگان، مثل بچه ها، اینا چندین نسلشون اصلا به فنا رفتن. فقر و استیصال و بیکاری و گرسنگی اون جامعه رو فرا گرفت و به عکس تصور غربیا وقتی که جامعه مستحصل میشه، آدم ها دستشون رو کلاشون میگیرن، محافظه کارتر میشن، هر کی به فکر خودش میشه و حتی اگه اوسیانی بشه شدید اوسیان کوری میشه که معلوم نیست توش چی در میاد. با مشقت و بدبختی و گرسنگی دادن این اتفاق نمیفته. من کسانی که از این به اصطلاح تحریم ها استقبال میکنن یا فکر میکنن مثبته، من فقط هر وقت باشون حرف میزنم میگم تصور کنین شما خودتون با بچه هاتون توی ایران زندگی میکنین، دارو ندارین مصرف کنین، غذا قیمتش 10 برابر شده، مواد غذایی، اجاره ها رفته بالا، پول ارزشش اومده پایین، و در استیصال و فقر و فلاکت داریم به عمق فلاکت بدبختی میرین. آیا اینجا شما هم هورا میکشین در سیاست آمریکا مثبت میدونین؟ یا وقتی مثبت میدونین که بچه و به اصطلاح آدم های دیگهی قربانیش بشن و شما از دور وایستدین و دارین تشویق میکنین که فکر میکنین که این پدیده مثبته؟ انقلاب رهایی برابری از متن خوشبینی در میاد، نه از متن استیصال و گرسنگی و بیچارگی و بیچارگی کشوندن مردم. این سیاست دست راستی سوپر ارتجایی بر بود که بعد از به خصوص بعد از به اصطلاح تموم شدن جنگ سرد و فرو ریختن بلوک شرق دیگه به تبدیل شد به یه نرم جامعه، به این توحش تبدیل شد به یه نرم ظاهرا قابل قبول بین المللی. قبلش اینطوری نبود، قبلش نمیتونستن این کارا رو بکنن. یه لنگری بود لااقل، یه لنگری بود که میگفت که موجه نیست آدم ها رو به عمق استیصال و بدبختی و گرسنگی و بیداری بفرستین. امروز به وضعیتی رسیدی که حتی روزنامه گاردین تو انگلیس یه مقاله مفصلی نوشت که چند تا بچه تو ایران در اثر کمبود دارو، داروی معمولی که همیشه در دسترس بوده و امروز به یمن تحریم‌های اقتصادی دیگه حتی قابل خرید و فروش نیست، چون بانک‌ها دیگه پول قبول نمی‌کنن، نقل و انتقال پول دچار مشکل جدی شده، تعداد کثیری از بچه‌ها تو ایران دارن قربانی میشن. خب اونایی که اینا رو مثبت میدونن لطفاً کلاشون رو بذارن بالاتر و به خودشون بگن دست راستی، به خودشون بگن فاشیست، به جای چپ، به جای آزادی‌خواه. به نظر من اینا تیترهای برازنده تری برای کسی که سرمایه آینده سیاسیشو به این گره میزنه که بخش عظیمی از مردم یه جامعه به استیصال و بدبختی و بیچارگی و فقر و بیدارویی و مرگ و پریشانی کل نهادهای زندگیش به اصطلاح بستگی پیدا میکنه. این واقعیت این تحریم هاست.
کوروش مدرسی، یکی از دوستان من که در ایران پزشک هست زنگ زده بود با استیصال، حتی گریه می کردش و می گفتش که بچه ها کودکان سرطانی دارو بهشون نمی رسه و اینا همینطور دارن می میرن، دارن جون خودشون از دست می دن. و اون زنگ زده بود می گفتش که شما آدم های سیاسی، فعالین سیاسی، آخه نمی تونید کاری بکنید که حداقل این تحریم ها به مسئله داروی کودکان و داروی آدم ها نرسه؟ و خیلی ناامید بود و میگفت اصلا دلم میخواد که شغلم رو ول کنم، چون ما شاهد این هستیم که مخصوصا اون با بچه های سرطانی کار میکرد چگونه این بچه ها دارن جونشون رو از دست میدن در اثر نبود دارو. باز میتونستن با این داروهایی که ترمز میزنن یک کمی به این امیدو بکارن که شاید درمان این درد پیدا بشه. اما برای من تعجب آور بود که مرتب داره گفته میشه که این مسئله تحریم ها اصلا به مسئله دارو اینا ربطی نداره و اینا رو تحریم نکردن. این چگونه هستش؟
ببینید، داروها رو شاید مستقیم تحریم نکردن، منتها پول که نقل انتقال مالی رو، تو شما پول داشته باشین هیچ بانکی پولتون رو قبول نکنه میتونیم خرید کنیم؟ نمیتونیم این کارو بکنیم. وقتی که بانک ملی و بانک‌های اصلی ایران همه تو لیست سیاهن و اجازه داده نمیشه پول نقل مکان پیدا بکنه، شما هیچی نمیتونیم بخریم. این یه به اصطلاح یه خودفریبیه که فکر میکنه که فرض کنید اسلحه رو ممنوع کردن.
کورش، بعضیا میگن که این به هر حال کار خود جمهوری اسلامیه که این داروها رو نمیذاره تو بازار بیاد و میخوادش که به هر حال مردم رو همراه خودش بکنه سر مسئله تحریما. شما در این رابطه چی میگید؟
حتی اگه اینطور باشه، که اینطور نیست، هیچ دولتی نمیخواد مردم خودش رو آسیب بکنه، علیه خودش به عصیان بکشه یا به این وضعیت دوچار بشه. ولی حتی فرض کنین اگه اینطور باشه، معلوم میشه که اون کسی که تاثیر کرده سیاست تحریم اقتصادی رو یا اونقدر احمق بوده یا اونقدر به اصطلاح ناوارد بوده که نمیدونسته که این رژیمی مثل رژیم جمهوری اسلامی خب از این استفاده میکنه، وضعیت خودش رو مستحکم میکنه. هر درجه دخالت این کشورها تو زندگی مردم به جمهوری اسلامی در ضمن مجال میده که موقعیت خودش رو مستحکم بکنه، توجیه بیاره برای اینکه چرا این اتفاقا داره میفته. ضمن اینکه این اتفاقا واقعیه، اینا دیگه به اصطلاح حتی خود سخنگویا نشریاتی مثل میگم مثل واشنگتن پست و نمیدونم گاردین اینا دارن رسما میگن که نمیشه خرید این داروها رو. خب این بهترین محمله به جمهوری اسلامی هم میده که هر کاری دوست داره بکنه بعدم بگه که خب این تقصیر اوناست و یه جوری توجیه براش پیدا کنه. میخوام بگم که حتی اگه اینجا و اونجا اینطور باشه که حتما هست، این باز نشون میده که این سیاست چقدر ناکارا، چقدر احمقانه و چقدر ضد انسانیه که باز هم به جمهوری اسلامی مجال میده که این توجیه ها رو بکنه. یا به هر کسی، به هر رژیم ارتجای دیگه، مگه به صدام حسین توجیه نمیداد که فرض کنید هر کاری میخواد بکنه بعد بگه که غرب داره ما رو این بلا رو سر ما در میاره. میخوام بگم حتی اگه اینطور باشه بازم نشون میده که این سیاست به اصطلاح درستی نیست، سیاست غیر انسانیه که بارش سر زندگی و خون زندگی مردم خراب میشه.
اگر تحریم ها نمیتونه فشار بیاره به یه حکومت دیکتاتوری فاشیستی سرمایه‌داری، برای از بین بردن این حکومت ها چه کار باید کرد؟ ما میبینیم که هر روزم ترفندهای جدیدی پیدا میکنه. جدیدن احمدی نژاد اصلا انگار که اصلا از موضوع زندان و شکنجه اصلا انگار خبر نداشته، حالا میخواد یه افشاگری کنه، میگه من میخوام برم زندان ها رو بازرسی کنم ببینم. یا پسر رفسنجانی توی موزهی در میاد که حالا انگار اونا آلترناتیوا هستن. این بازیایی که در درون خود جمهوری اسلامی میشه شما چگونه میبینید؟
ببینید به بازی های تو جمهوری اسلامی برمیگردم، من تا اینکه گفتین آیا نمیشه به رژیم های فاشیستی فشار آورد، چرا میشه به رژیم های فاشیستی خیلی جورا میشه فشار آورد. میشه یه بمب اتمی رو تهران زد، به احتمال خیلی زیاد جمهوری اسلامی تسلیم میشه. ولی مگه این راشه؟ میخوام بگم که ضد رژیمی گری یه شغلی شده برای سیاسیون ایران که توش هیچ ذره ای از آرمان خواهی انسانی دیگه نمونده. میشه فردا یا اسرائیل یا آمریکا یه بمب اتمی بندازه رو تهران، من شرط می‌بندم جمهوری اسلامی ساقط میشه. ولی این راه ساقط کردن یه رژیم فاشیستیه. یه رژیم فاشیستی رو باید انقلاب آزادی خواهانه مترقی که خوشبینی و امید به آینده و آینده بهتری رو به هر مقام میاره. میخوام بگم اونقدر دوز ضد رژیمیگری خالص بدون انسانیت به خصوص تو اپوزیسیون ایران زیاد شده که اصلا هر جور آرمان خواهی رو فیلتر کردن، انگار نه انگار. خب رژیم های ارتجایی رو خیلی صدام حسین من انداختن، خیلی خوشبختی برای مردم عراق آورد. میگم خیلی جورای مختلف میشه یه رژیم های رو زیر فشار گذاشت، ولی همین که زیر فشار میذاره علامت توجیهش نیست. یه لنگرهای دیگه هست، یه قطنماهای دیگه هست به اسم انسانیت، به اسم آزادی، به اسم رفاه برای آدم ها، برای این که اون رژیم سرنگون میشه یه چیز بهتری سرش بیاد، نه خونه خرابی سیاسی تباهی برای مردم به وجود بیاد. این یه بخشی که توجیهیه که به یمن این که گویا دیگه اون تصویر سوسیالیستی، اون آرمان خواهی کارگری از جلو جامعه جمع شده یا با اون قدرتی که سابقا بود در مقابل جامعه نیست، به همه اخشار بورژوا و خرده بورژوا فرصت داده که به عقب بشینن، به یه بربریتی که فقط سناریو سیاه هم جز به اصطلاح سناریو سیاه پاشیدن شیرازهای مدنی جامعه هم جز آلترناتیوهای شده که خب خوبه رژیم میفته. این به نظر من قهقرایی که از چپ و راست بخش اعظم اپوزیسیون بهش دوچار شدن و بخش اعظم جنبش های اجتماعی دوچار شدن. یه جای دیگه من گفتم یه وقتی منصور حکمت گفت بدون خطر سوسیالیسم، بدون شبه سوسیالیسم به دنیا به چه منجلابی تبدیل میشه؟ به این منجلابی تبدیل میشه که امروز جلو خودمون میبینیم، از یونانش بگیریم تا آمریکاش، از کل اروپاش که به سطح معیشت مردم عجیبترین و بزرگترین به اصطلاح تعرض تاریخ بشریت میکنن و خطر سوسیالیسم نیست. همه چی قرار تو چارچوب سرمایه‌داری تو بدبختی مردم حل بشه، تا اینکه چون رژیم میخواد بیفته خب برن یه بمب اتمی رو تهران بزنن. خیلی فاصله ای نداره با اونی که فکر میکنه که اگه به تدریج 5 میلیون نفر از مردم ایران قربانی گرسنگی و بیدارویی بشن مردم ایران عصیان میکنن و جمهوری اسلامی میمیره. مگه اگه رو تهران بمب اتمی بزنن چند نفر میمیرن؟ میخوام بگم این قهقرا رو باید دید. ولی در مورد بازی های احمدی نژاد اینا، اونا دعواهای درونی خود رژیمه که خب اونا از این فرصت ها استفاده میکنن، منتا اونا دعواهای خودشونو دارن، اونا دعواهای خودشونو دارن. سیستم جمهوری اسلامی با یه بحران ذاتی متولد شده، این بحران داره با خودش حمل میکنه، انتخابات به انتخابات، دولت به دولت، این اشکال جدیدی پیدا میکنه و منتها تو مضمون همونه و این بازی ها رو میکنن که اون فیلم هم به تحریم ها خیلی مربوط نیست. این دعوای خود آینده رژیم جمهوری اسلامی و دعوای خود تو سیستم جمهوری اسلامی و بورژوازی ایرونه.
بله، آیا به نظر شما کوروش مدرسی خطر جنگ چقدر هست؟ مخصوصا الان با اتفاقایی که در غزه افتاده و به هر حال خیلی ها را عصبانی کرده، خیلی کشورهای دیگه اومدن وسط، حتی اون اتحادیه عرب ارتجایی هم صداش در اومده وسط و میگه که دیگه اون رابطه‌ای که سابقا با اسرائیل داشت رو نمیتونه داشته باشه، و بعد از این طرف یه پای جمهوری اسلامی هم اومده وسط. شما این موضوع چگونه میبینید؟ آیا یکمی نمیترسید؟ وحشت براتون نمیداره که ما وارد یه جنگ خیلی عظیمتر و گسترده تری داریم میشیم؟
یه کابوسه جنگ برای هر کی که یه ذره نگران زندگی مردم منطقه از جمله مردم ایران باشه. جنگ یه کابوسه، این یه فاکتور واقعیته، چون جنگ تباهی مطلق رو بر اون منطقه حاکم میکنه و سلطه نیروهای ارتجایی رو تا آینده قابل پیشبینی بر کل منطقه تضمین میکنه، از سلفیونش بگیر تا جمهوری اسلامی تا جریانات دستراسی فاشیست، همه اینا رو میاره بالا و همه اینا رو بر زندگی مردم منطقه حاکم میکنه. این که جنگ محتمله یا نه، من گمان میکنم که هیچ کدوم از طرفین، از آمریکا گرفته تا اسرائیل تا ایران، الان هر کدوم به دلایل خودشون جنگ رو نمیخوان، منتها فضای جنگی رو میخوان. منتها وقتی شما فضای جنگی رو دارین، دیگه همه فاکتوراش در اختیار شما نیست. شما مثل اینه که یه انبار مهمات داشته باشین، هی زیرش ترقه در کنین. خب بالاخره این ترقه ها یه وقتی یه جایی رو میگیره و بعد خارج از کنترل شما جنگی شروع میشه، دیگه دینامیزم خودشو داره. به من از اینکه اولین گلوله توپ و همشلیک شد، دیگه جنگ منطق خودشو داره که الزاماً تابع اون چیزی که این دولت ها دوست دارن بکنن نیست. منتها فضای جنگی رو جمهوری اسلامی میخواد به خاطر اینکه میتونه فضای جامعه ایران رو ملیتاریزه نگه داره، به خاطر اینکه میتونه اهداف استراتژیکش رو برای به اصطلاح برای دفاع از خودش، اینکه نفوذش تو کشور عربی زیاد بکنه، اینکه مسئله فلسطین رو به عنوان مدافع مسئله فلسطین ظاهر بشه و غیره و غیره بالا ببره. این جنگه. به طور واقعی مسئله فلسطین بافته شده است در متن مسئله همه مسئله خاورمیانه. تا وقتی که این به اصطلاح غده سرطانی مسئله فلسطین وجود داره که توش مهنت و بدبختی و اوج بی‌حرمتی نسبت به انسان در حق فلسطینی ها روا داشته میشه و این فاجعه براشون حاکمه و بقیه ساکتن، این غده باقی میمونه و تا وقتی این غده حل نشه، خود این منشأ میتونه منشأ هر جنگی تو منطقه بشه، میتونه قدم بعد از غزه حزب الله رو بکشه تو، میتونه قدم بعدش به اصطلاح ایران رو بکشه وسط. همین الان موشکایی که حماس داره به تل آویو و اورشلیم میزنه، میگن ساخت ایرانه، موشکای ایرانی، خب میتونه به سرعت به اصطلاح توسعه پیدا کنه و به یه جنگ خانمان برانداز تو کل منطقه تبدیل بشه که به سرعت هم میتونه تبدیل بشه به هسته‌ای، تا اینکه حملات آمریکا به ایران و غیره اینا که توش داره. نمیدونم شما چقدر این سناریوهایی که یا نقشه‌های جنگی که مرکز فکری یا خود پنتاگون یا سنای آمریکا در مورد ایران تهیه کرده رو خوندین، خیلیشون رو قابل دسترسن، علنی چاپ شدن. بحث بر سر اینه که اگه شما میخواین قدرت دفاعی رو تضعیف کنین، نه تنها باید مرکز نظامیشو بزنین، باید یک نسلی از کارگران ماهرش و ماشین کاراشون و صنایع اینا رو از رده خارج بکنین، نابود بکنین و یعنی خودشو بازسازی میکنین. بحث بر سر علنا دارن بحث میکنن، بحث بر سر کشتار لااقل 300-400 هزار نفر از کارگران ماهر ایرونه، بحث بر سر نابود کردن مراکز دانشگاهیشه، بحث بر سر زدن دبیرستان ها و مراکز آموزشی سطح بالاشه. میخوام بگم بحث بر سر اینه که 4 کارخونه رو یا 4 به اصطلاح پادگان رو بمباران میکنن، بحث بر سر نابود کردن بخش گنده ای از جمعیت صنعتی، اتفاقا زحمت کشترین بخش اون جامعه، و بحث بر سر نابود کردن کل پایه های زندگی مدرن تو جامعه ایرونه. خب این هر کسی رو باید دوچار خوف بکنه، هر کسی رو باید دوچار نگرانی بکنه و هر کسی رو باید تلاش بکنه مانع تحقق همچین سناریویی بشه. این هست من تا تصور من اینه که آمریکا به دلایل خودش، نه به لحاظ نظامی، نه به لحاظ سیاسی و نه به خصوص امروز به لحاظ مالی، اشتهای درگیر شدن توی جنگ بزرگ اینجوری رو نداره. اسرائیل نمیدونه آخرش چی میشه، برنج زمد بخش زیادی از این تبلیغاتش برای آوانس گرفتن از غرب و برای تشدید فشارا بر ایران و برای کنار زدن مسئله فلسطین و تبدیل کردن مسئله ایران به مسئله اصلی دنیا که خیلی موفق بوده. دیگه کسی راجع به فلسطین حرف نمیزنه مگه این فاجعه‌ای که بر سر مردم غزه خلق کردن اینو به اصطلاح این اتفاق بیفته. اگر نه کسی دیگه حرف نمیزنه که روزمره فلسطینی‌ها رو تو همون ساحل غربیش دارن از خونه‌هاشون میکنن بیرون، بولدوزر میذارن خونه‌هاشون رو تخت میکنن، روش آپارتمان میسازن برای مهاجرین یهودی. خب این هیچ حقی نداره اون آدم تو اون جامعه، مثل حیوان باش برخورد میکنن، دارن همینجوری سیستماتیک پاکسازی قومی میکنن. هیچ کدوم همه اینا رو به یمن به اصطلاح مسئله ایران از کل صورت مسئله به اصطلاح دنیا حذف کردن. اینا خاصیتش برای اسرائیل، ایران هم که گفتم خاصیتش براش چیه. در نتیجه همه اینا منتها محدودیتش هم، خب ایران هم نمیخواد بهش حمله کنن یا همه سیستمش رو بزنن یا دولتش رو به این شکل تضییع بکنن. هیچ بورژوایی که دولت ایران هم یه دولت بورژواست، دوست نداره که سرمایه‌ش رو نابود بکنه، دوست داره حکومتش رو حفظ کنه، از خطر مسئول نگه داره، زنان چه تبلیغات جنگیش رو میکنه، خب خودش رو مسلح میکنه، منتها اشتهای جنگ اگه بخوام بگم نداره، ولی کنترل همه این چیزا توی فضای جنگی، همه چیز قابل اتفاق افتادنه و نفس فضای جنگی به جمهوری اسلامی بیشترین فرصت میده که از خودش منسجم بکنه و هر گلوله ای که به سمت ایران شرکت شلیک بشه به نظر من سالها به عمر جمهوری اسلامی اضافه میکنه. در حالی که جمهوری اسلامی رو ول کنن به اصطلاح خطر اتحاد و خطر به اصطلاح عروج طبقه کارگر و توده زحمت کش و حتی توده وسیع جوانان جامعه علیه جمهوری اسلامی بیشتر میشه و جمهوری اسلامی سقوطش محتملتر و نزدیکتر میشه.
اما کوروش مدرسی، تو این شرایطی که قرار داریم، از دیدگاه شما وظیفه آدمهای سوسیالیست چیه؟ خب نمیشه که همش قصه خوردش فقط.
نه نمیشه قصه خورد حتما. اگه تصور شما از آدم سوسیالیست اون فعال کمونیست و سوسیالیستی باشه که تو ایران تو طبقه کارگر داره کار میکنه، اون وظیفش اینه که آگاه کنه، متشکل کنه، سعی بکنه هرچه سریعتر و هرچه عمیق‌تر طبقه کارگر سازمان یافته‌ای رو به سطح به اصطلاح مبارزات اعتراضی جامعه بکشونه. ببینید ایران یکی از کشورهای تو دنیا بالاترین تعداد نسبی کارگر صنعتی رو داره، به شدت تعداد کارگران صنعتی بالا. شما مطابق آمار به اصطلاح سازمان جهانی کار یه چیزی حدود 7 میلیون کارگر صنعتی تو کارخونه‌های بزرگ، نه کارگاه کوچیک مکانیکی و تراشکاری و غیره، تو کارخونه‌های بزرگ صنعتی 7 میلیون کارگر صنعتی هست. اگه فرض کنین خانواده کارگری فرض کنین 5 نفرم باشه، نزدیک 35 جمعیت 80 میلیونی نزدیک 35 میلیونش کارگر صنعتیه، کارگر خانواده کارگری صنعتیه. نه تنها به لحاظ تعداد، این طبقه که میتونه کل جامعه رو زیر رو بکنه اگه افقش رو داشته باشه، اگه آگاهیش رو داشته باشه، اگه فعالان سوسیالیست و کمونیست تو متن اون جامعه به طور واقعی دست کارگرها رو تو دست هم بذارن، متحد کنن، قدم به قدم جلوشون ببرن، چه تو سطح سیاسی چه تو سطح اقتصادی، و سنگر ببندن و نشون بهشون بدن قدرتشون چیه. این کارا رو میشه کرد و روشنگری، میگم روشنگری این منطقه. اگه تصور شما از آدم سوسیالیست کسی تو خارج نشسته، اگه حد اکثر کاری که میتونه بکنه روشنگری، تلاش برای کمک و سازمان دادن همین به اصطلاح روندها تو ایران، یا همون به اصطلاح انسجام و تحکیم و عروج به اصطلاح شبکه کارگران چپ و کمونیست که بخش مهمی از طبقه کارگر ایران هستن و عروجش به سمت به شکلی نیروی واقعا سیاسی کمونیستی تو سطح جامعه، این کار رو نمیتونه بکنه. اگر نه از خارج کشور خیلی شغل قمری نمیشه که اون کسی که میتونه کار بکنه، اون کسی که به اصطلاح تو زمین واقعی تو میدون جنگ، و مثل هر جنگی ما که نمیتونیم که اخبار افغانستان از یه جای دوری هیچکی نمیتونه نسخه بپیچه، اون کسی که شاید بتونه نسخه بپیچه، ولی اون کسی که میتونه این نسخه رو عملی بکنه، یا اون کسی که میتونه تغییری تو دنیای واقعی به وجود بیاره، اونی که درگیر تو سازمان دادن و متحد کردن توده وسیع مردم و به خصوص کارگرها و زحمتکشان زیر یه پلتفرم آزادی خواهانه، برابری طلبانه، سوسیالیستی و کمونیستی برای نجات جامعه از این نکبت، نه تنها نکبت جمهوری اسلامی، نکبت کار مزدی، نکبت استثمار، نکبت اینکه من باید روزمره 8 ساعت برم کار کنم که شما سود ببری برای اینکه جامعه بچرخه، این تقسیم کار رو باید تموم کرد. و منشأ این میگم از متن خود جامعه هست. من تصور نمیکنم که یهو یه عده مثل به اصطلاح ناجیان آسمانی با چتر وارد جامعه ایران میشن یه روزی همه رو رستگار میکنن. این تاثیر مذهبیه.
نه بیشتر منظورم به داخل و خارج نیست. به هر حال یه انسان سوسیالیست در محیط زیست خودش باید فعال باشه و باید تاثیرگذار باشه.
حتما همینطوره. خب میگم منطقه انسان سوسیالیست تو ایران یه کارهایی میتونه، به خصوص تو متن سیاست ایران، منطقه تو سیاست دنیا. خب باید میگم این بحرانهای اقتصادی الان داره سراسر اروپا و آمریکا رو میخوره، شما ردی از حضور دخالت فعال آدم های سوسیالیستی تو دادن تاثیر سوسیالیستی در مقابل جامعه نداری. خارجم همینطوره. منطقه آدم سوسیالیست بالاخره اگه بخواد سیاست کاری بکنه، حرکت سوسیالیستی ناچاره که یه معنی جغرافیایی پیدا کنه. به طور کلی برای انقلاب جهانی حتما میشه کار کرد، ولی بالاخره یه متنی داره. من دامنه یکی مثل من دامنه تاثیرگذاریش توی فضای انگلیس خیلی کمتره تا به نسبت دارم میگم تا فضای یه جایی مثل ایران. زبونشو میدونم، فرهنگشو میدونم، به یه درجه آشنایی دارم، سابقه دارم تو اون کار، مثل همه بقیه چیز. میخوام بگم که آدم سوسیالیست یه وظیفش آگاهگریه، یه وظیفش روشنگریه، یه وظیفش مانع توهم شدنه. همین بحث تحریم ها، بحث جنگ، بحث انتخابات که با هم راجع بخشش همینه، و یه بخشش هم سازمانگریه. خب سازمانگریش اگه باید بالاخره یه جایی رو سازمان بده، یه جایی رو متحد کنه، یه تو زندگی واقعی مردم تاثیر بده. ببینید اسلامی‌ها این رگه رو، جریان ارتجایی هستن، ولی این رگه رو به دست گرفتن. شما برید تو استکهلم هم بچرخین، محلاتی از زیر نفوذ اسلامی‌ها، نمیذارن زن بی حجاب بیاد بیرون یا اذیت میکنن. چون من یادم چند سال پیش مراسم اول ماه مه خود شما رو این اسلامی های نمیدونم کی بودن خواستن به هم بزنن یا به هم زدن. چون محله ای رو سراغ دارین که زیر نفوذ چپی های باشه که به طور واقعی زندگی رو تو اون منطقه دارن تعیین میکنن، نمیبینین این رو نمیبینین. این محیط خالی شده، جریان ارتجاعی. خب مردم دنبال یه جوری محملی میگردن، سنگری میگردن، خودشون دفاع بکنن. وقتی بقیه نماشن میرن بالاخره امنیت رو، یا حالا به زور یا به چیز امنیت رو زیر چتر ارتجاعی ممکن رو جستجو کنن.
بله، و از
این اتفاقی که داریم،
بله، و از هر دایی که جلوشون رو میگیری از یک در دیگه وارد میشن. یعنی همونطور که شما گفتید واقعا خوب سازماندهی میکنن. ما آخرین کاری که کردیم همراه سازمان های دیگه موفق شدیم که این
الو
صدای من دارید؟
بله الان دارم.
ما موفق شدیم به هر حال یه کمونی که یه قراردادی با این شورای اسلامی داشت و اونو اون قرارداد رو باطل کنه. هنوز در سرحالی و خوشی از باطل شدن این قرارداد نبودیم که دیدیم که دارن به یک خانواده‌ای دارن این اجازه رو میدن، یه خانواده ارتدوکس یهودی که بچه‌شون رو تو خونه، اونم بچه‌ی دخترشون رو بتونن به هر حال همونجا درس بدن، که این اطلاعات رو سایت ما به زبان فارسی و به زبان انگلیسی هستش، ولی همونطوری که گفتید اینا خیلی بهتر سازماندهی میکنن. اما کورو شما درسی در آخر اگر شما صحبت خاصی نداری که فکر کنی که اون نکته خوبه که برجسته بشه و اونو مطرح کنید، من واقعا از شما سپاسگزار هستم.
خیلی متشکرم. من فقط میخوام بگم که چیزی که امروز میبینین اسلامی ها میکنن 30-40 سال پیش کار سوسیالیستا بود، مردم متحد شده درست و انسانی و پیشروش مردم رو متحد میکردن، طبق کارگر رو متحد میکردن، فضای هر جایی رو به دست میگرفتن. این کار رو میگم سقوط سوسیالیسم موجود تو شرق و هجوم لیبرالیسم اقتصادی و به اصطلاح به کل آرمان‌های برابری طلبانه و عقب نشینی بسیار عظیم سوسیالیست‌ها و جریانایی که به خودشون میگفتن سوسیالیسم، در مقابل این هجوم ایدئولوژیک عملی بورژوازی میدون رو خالی کرده که دارن، که یکی از ارتجاعی ترین نیروهای تاریخ بشریت تو این زمینه یکتا بمونه. مثلا همین اتفاقی تو کشور عربی میفته، اسلامی ها دست میگیرن به خاطر اینکه نیستن کمونیست ها، چپ ها، طبق کارگری که سمبول انسانیت و آزادی و دفاع علیه ظلم، نفس علیه ظلم بودن و اینا باشه، صحنه رو ترک کردن، همه شدن مسابقه یا دموکرات شدن و به اصطلاح ادای سوسیال دموکراسی رو در آوردن. اونم دیگه توی محیطی شبیه ایران آدم ادای سوسیال دموکراسی رو در بیاره مثل عین الله میشه تو فیلم صمد، نامربوطه. این باعث شده که متاسفانه این اتفاق بیفته. امید ما، شخصا امیدم و یا تلاش من اینه که اون حدی که تو میشه کمک بکنه آدم لااقل چشما باز بشه به این واقعیت که بشه تغییرش داد.
از شما بی نهایت متشکریم کوروش مدرسی که دعوت ما رو برای مصاحبه در این روز صبح یک شنبه قبول کردید. با سپاس فراوان از شما.
خیلی متشکرم خانم قرایی، لطف کردید مثل همیشه.
مرسی. بله دوستان عزیز، مصاحبمون بود با کوروش مدرسی.